تخاطب تکیه بکنه برش و اعتماد بکنه و بالاخره چون بدیهیه متکلم میتونه به اون بداهت اخذ بکنه و حجت بیاره. اینجور جاها فهمودن که یعنی اگر اون مخصص لبیتون بدیهی باشه فهمودن که میشه باره به عام در واقع تمسک، اما جایی که نه، این مخصص لبی شما خیلی ضروری نیست، یه حالت نظری داره یا حالت در واقع بداهت نداره، اونجور جاها فهمودن که نه میشه آره تمسک. اما در مقابل این خب قول مرحوم نائینی بود که تفصیل دیگه ای رو مطرح کرده بودن، گفته بودن حالا بدیهی نظری بودن خیلی نکته ای نداره، بیشتر تکیه و تاکیدشون رو این بود که آیا از این در واقع مخصص شما تمام الموضوع حکم میفهمید، یعنی در واقع مخصص شما تقیید میزنه در واقع موضوع حکم رو، اگه احراز کردید که آره این مخصص لبی من تقیید موضوع حکم توش در میاد، آره اونجا میشه در واقع جا؟ بله دیگه طبیعتا با فضا کلیت اون فضای قرائن متوجه میشه، یه جایی مگه قرینه نبود میشه اون اجمال دیگه، تو اجمال ایشون تفصیل آخوند و پذیرفت دیگه، تو ناحیه که از این حیث مجمله و نمیتونیم بفهمیم که آقا تقیید موضوع یا صرفا تقیید حکم یا تقیید منات جعله ملاک حکمه، اونجور جا فهمودن که خب همون بیان آخوند خوبه، تفصیل آخوند مناسب. اما اگر نه احراز شد که بله من تقیید موضوع حکم واقعا فهمیدم، اینجا دیگه تمسکی به عام خلاصه درست در میاد و جایی که تقیید موضوع حکم نباشه تمسکی به عام اشتباس و شبهه در واقع به عام من سرایت میکنه. حالا محمود ظفر دیگه با این که خیلی مفصل پرداخت کردن که آره گاهی اوقات کشف ملاک حکم میشه گاهی اوقات تقیید موضوع حکم میشه، اینا رو که بحث کردن، آخر جنبندشون این شد که نه ظاهرا همون بیان شیخ بیان اولاست و خب حالا یه قرائتی مشهور از شیخ خلاصه وجود داره و همون ظفر میخواد با یه در واقع بیان دیگری همون تعبیر شیخ رو خلاصه درست بکنه و در واقع تفسیر جدیدی از شیخ به نوعی میخوان ارائه بدن، ولی نسبت میدن میگن واقعا شیخ همین مد نظرش بوده نه اون بیان مثلا مشهور و اینها، اینا تو پاورقی آوردن، حالا اگه فرصتی هست دوتون این پاورقیار هم بخونیم بعد نیست. تعبیری که همون ظفر اینجا به کار میبرن میگن در واقع شما هر جایی که دارید به عموم تمسک میکنید، حالا چه مخصصش لفظی باشه چه مخصصش لبی باشه، جایی که دارید به عموم تمسک میکنید و عموم ظهور داره واقعا عام شما واقعا ظهور داره، شما در واقع دو تا ظهور دارید، یه ظهور اینه که این در واقع عنوان عام منافاتی با هیچ صفت یا صفات یا عناوینی که میتونه رو این افراد عام پیاده بشه منافاتی وجود نداره بینی، چون این کار رو در واقع دارید انجام میدید، یعنی میگید آقا مثلا من میگم اکرم جیرانی همه ی مثلا همسایه های ما را اکرام کن، خود دیگه وقتی این ظهور رو در عموم پیدا میکنه که شما بگید آقا دیگه مثلا عنوان نمیدونم فسق نقش نداره، عنوان علم نقش نداره، عنوان هزار تا عنوانی که اینجا ممکنه وجود داشته باشه و همشون هم به این افراد جیران بالاخره تطبیق میشن، منافاتی بین اون عموم و این صفات و خلاصه عناوین وجود نداره، اینو باید اولا احراز بکنید تا بتونید به ظهور عموم تمسک بکنید، و دومیش اینه که منافاتی که بین این صفات وجود نداره منافی هم وجود نداره، یعنی میگیم که آقا نه تنها منافاتی بین صفات نیست، این صفات منافات دهند منافات دارنده هم وجود نداره، یعنی شما میگید این قیود و عناوین مثلا عنوان علم، عنوان عدالت، عنوان چه میدونم اینا، اینا موضوعیت نداره، به خاطر همینم عموم پیاده شدنش با این صفات تنافی نخواهد داشت، یه جایی هم که شما احراز میکنید دیگه تنافی هست، مثلا کجا؟ مثلا تو مخصص لبی که میگفتیم چی؟ میگفتیم اون عبده میدونه که بابا این همسایه هاش یه سریش دشمن هست و این دشمن های خودش رو نمیخواد اکرام بکنه، ببین اونجایی هم که شما احراز میکنید که یه صفتی یه قیدی یه عنوانی منافات داره با حکم، درست شد؟ اونجا باید عدم منافی رو احراز بکنید، یعنی بگید این همسایه دشمن نیست، این همسایه دشمن نیست، اون یکی هم دشمن نیست، اون یکی هم دشمن نیست، بله فلان همسایه که دشمنه اون وجوب اکرام قطعا نداره. پس یه سری قیود عناوین و صفات رو میگید منافاتی ندارند، مثلا عالم باشه یا نباشه منافات نداره، چه میدونم عادل باشه یا فاسق باشه منافات نداره. اما یه صفتی هم که احراز میکنید که حتما منافات داره، یعنی مثلا عداوت دشمنی و خلاصه اون همسایه ها با مولا، اونی هم که احراز میکنید منافات داره باید احراز کنید که وجود نداره. یعنی حالا این بند خدای الف دشمن نیست، بند خدای ب دشمن نیست. تو این شرایطی که میشه عموم رو در واقع پیاده کرد و ظهورش رو استفاده کرد، این دوتا باید حتما احراز بشه. حالا من مزفر شروع میکنه به اینا توضیح دادن که آره اگر توی مخصص لفظی، تو مخصص منفصل لفظی بالاخره این بحث مطرح بشه، مثل اون بحثی قبلا گفتیم که آقا مثلا یه اکرم، مثلا اکرم جیرانی وجود داره، بعد مثلا میگیم لا تکرم الاعدا من جیرانی، فرض بگیرید دوتاش رو هم خود مولا گفته به شکل مخصص لفظی منفصل جفتش رو گفته، میگه خب توی این مخصص هم دوباره همون دوتا ظهور وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اولا ظهور این مخصص لفظی ها ظهور داره در این که آقا پس عداوت دیگه با اکرام منافات داره، یعنی اون ظهور اول رو شما دیگه احراز کردی که آقا من یه صفت، یه قید، یه عنوان پیدا کردم که اینو خود شارع تخصیص داده دیگه. تخصیص داده یعنی چی؟ یعنی این عنوان و وجه با حکم من منافات داره. دومین نکتهش هم اینه که در واقع ظهور ناحیه دومش هم اینه که بالاخره یه دشمنی وجود داره دیگه، یعنی منافی هم وجود داره، عداوت با وجوب اکرام منافات داره و این منافی هم تحقق داره که این تخصیص زده. اگه دشمنی تو همسایه ها وجود نداشت که این نمیگفت لا تکرم الاعدا من جیرانی مثلا، یعنی احراز بکنید که حتما توی این همسایه ها هم یه دشمنه هست حداقل که این تخصیص رو خلاصه تونسته درست بکنه. بنابراین فهمند که آره حالا که تو مخصص لفظی این دوتا ظهور رو داریم، از اون ورم توی عموم اون دوتا ظهور رو داشتیم، اینا نشون میده که اینا منافاتی با همدیگه ندارن. یعنی ظهور عموم در ظهور خود در دوتا ظهور خودش باقیه، این مخصص هم توی این دوتا ظهور خودش باقیه. اینجا اون جمع عرفی اتفاق میفته. جمع عرفی چی میشه؟ اینکه شما در واقع این خاص رو عام روز میگم حمله بر این خاصه میکنید، این خاصه میشه ازهر. درست شد؟ اون جمع عرفی که نوعا بین عام و خاص اتفاق میفته رو اینجا پیاده میکنه. و وقتی هم حالا اگر شبهناک شد، یعنی اون مخصص شما مشتبه شد، مشکوک شد، چون این مخصص شما خلاصه مشکوکه که آقا یک فردی از در واقع همسایه ها رو من نمیدونم این دشمن هست یا دشمن نیست، اینجا شما نمیتونید دیگه به عام تمسک بکنید. دقیق کردید با همون بیانه که اونجا گفتیم دیگه. چرا؟ چون گفتیم که خلاصه این عامه از روز اول شمول نسبت به این فرد رو از دست داده. شما مخصص لفظی رو شما حاکمش کردید، متوجه؟ این عام از اول مقید بود به عدم عداوت. وقتی این عام از اول مقید به عدم عداوته، تو شما دیگه عموم تو این فرد مشکوک اصلا نمیگیری که بخوای با اصلا تو عموم مثلا فرد مشکوک که حل بکنی. لازم همون بیان میشه که اونجا گفتیم که آقا شبهه سرایت میکنه تو مخصص منفصل لفظی، شبهه از خاص به عام خلاصه سرایت میکنه و اون بس. خب این تو فرض مخصص لفظیش. اما رفتیم تو فضای مخصص لبی. تو مخصص لبی چه جوریه؟ محمود ظفر میگه خب اینجا هم دقیقا همونا هست. یعنی شما در واقع دوباره یه صفتی رو احراز میکنی که منافات داره با اون حکم شما و منافی هم وجود داره. یعنی تو عقلا میفهمی که آقا عداوت منافات با وجوب اکرام داره و متوجه هم هستی که بالاخره تو این همسایه ها دشمنهایی خلاصه هستن. خب اینجا تو فرد مشکوک بالاخره چه بایستی کرد؟ اینجا فهمند که آره توی این فضای خلاص مخصص چی میگن لبی، اونجایی که به هر حال این فضای شک در واقع پا میگیره، محمود ظفر میگن که آره تو مخصص لبی شما دیگه وجود منافی واسه تون چه میگن احراز نیست، محرز نیست. در حقیقت به خلاف مخصص لفظی که وقتی میگید خود شارع خود مولا برگشته گفته که لا تکرم الاعضاء مثلا من جیرانی، این نشون میده که حتما اون منافیه وجود داره، یعنی بالاخره تو همسایه ها کسانی هستند که دشمنه. اما وقتی تو مخصص لبی شما دارید صرفاً یک صفتی رو، یعنی صرفاً یک صفتی رو میگید منافات داره با وجوب اکراه و وجوب مثلا اون حکم شما، دیگه احراز نمی کنید که حتماً حالا مصداق هم وجود داره توش که خدای چه داشته. شما صرفاً با مخصص عقلی و مخصص لبی میفهمید که اینجا یه منافاتی هست بین این عنوان و حکم من، یه منافاتی وجود داره. اما اینکه حالا لزوماً تو مصادیق خارجی من این منافی هم وجود داره، میگه شما اینجا نسبت به این ظهور دومه احراز ندارید، شما فقط اون ظهور اول پا میگیره تو مخصص لبی. حالا اینکه این مخصص لبی من حتما مصداق خارجی هم داره یا نداره خیلی معلوم نیست، و چون چی میگن کلام مستقلی هم از طرف شارع اقامه نشده تو این باب توی حیث مخصص لبی، در واقع نمیتونید به مولا نسبت بدید که آقا بعد مولا میپذیرد که در مثلا همسایه های من دشمن هایی وجود دارد، در جه هر آن ممکنه که بگه که نه اصلا من تو همسایه هم دشمن وجود نداره، هرچند من منافات دشمنی با وجود اکرام میفهمم ولی ما دشمن نداشتیم تو همسایه. در واقع چون این ظهور در منافی خلاصه نداره، من مزفر میگه خب همین در واقع فرق بین مخصص لبی و مخصص لفظی میشه. یعنی چی؟ یعنی شما تو مخصص لفظی میگفتید که شبهه از خاص به عام سرایت میکنه و اساطر العموم نمیتونید تمسک. چرا؟ چون ظهور دوم تو خود کلام شارع بود، یعنی خود مولا میگفت که آقا من یه دشمنی تو همسایه هم هست، متوجه اون قدر متیقنه در واقع حداقل علم اجمالیش درست میشد، قطعش درست میشد، قطع پیدا میکردی که به هر حال یه تعداد از این همسایه‌ها تخصیص خوردن. اما تو مخصص لبی شما این قطعه را نداری، قطع نداری که حتما یه دسته از همسایه‌ها تخصیص خوردن، تو فقط قطع داری به اینکه وجوب اکرام با عداوت منافات داره. اما اینکه حالا عدو وجود داره یا نه، متوجه اینی که احراز نداشتی تخصیصت قطعی نبود. دقیقاً چون تخصیص قطعی نیست، چون تخصیص قطعی نیست، موظفر میگه آره شیخ مخاطره همین با اساطر العموم کار کرده، اینجا توی مخصص لبی با اساطر العموم کار کرده و گفته که آره شبهه از در واقع مخصص لبی به عام سرایت نمیکنه، عام همچنان در عموم خودش خلاصه حجت هست، به جهت اینکه مخصص لبی ظهور در تخصیص بالفعل مصادیق نداره. در حقیقت شده شد لذا عموم که اراده جدی متکلمم پشتش هست همچنان به حجیت خود و ظهور خودش باقیه. بود من اون زفر میگه اگه با این تفسیر بخوایم عبارت شیخ رو تحلیل بکنیم این بهترین قوله، یعنی از قول مهما آخوند و قول نائینی و اینها این تعبیر خیلی خلاصه مناسب تر. حالا عبارت شیخ ببینید و توضیح و زالک که تعابیر شیخ خود خواهم توضیح میدن که ان کل عام ظاهرون فی العموم، هر عامی ظهور در عموم داره، طبیعتا لابد ان یتضمن ظهورین، هر عامی که ظهور داره در عموم متضمن این دوتا نکته و دوتا امر هست، اولش ظهور او فی عدن منافات ایت صفت من الصفات او ای عنوان من العناوین لحکمه، اولین ظهورش اینه که این عام به من منافات داره با منافات نداره با هر صفت یا هر عنوان دیگه‌ای که به این افراد صدق میکنه. وقتی شما میگی اکرم العالم مثلا، اعراض میکنی که این عالم مثلا عالم فقیه باشه یا فیلسوف باشه یا چه میدونم اصولی باشه یا اخباری باشه یا هر خلاصه قید و وصفی که هست، این وجوب اکرامه رو از بین نمیبره، عنوان عالم رو از بین نمیبره، باش منافاتی نداره. بعد این نکته اول. نکته دوم ظهور و فی عدم وجود المنافی ایزن، حالا نه تنها منافات بین این صفات و عناوین وجود نداره، اگر یه جایی هم شما منافات رو احراز کردی، بعد احراز کنید که منافی وجود نداره، یعنی مصداقش وجود نداره. ای انه ظاهر فی عدم المنافات و عدم المنافی معه، منافاتی وجود نداره بین صفات، و اگر هم صفت منافات داری باشه این مصداق نداره، یعنی منافی وجود نداره. فعن معنا ظهور عموم اکرم جیرانی، مثلا وقتی اکرم جیرانی عامه، معناش اینه که انه لیس هناک صفت او عنوان ینافی الحکم وجوب اکرام جیران، صفت و عنوان منافی وجود نداره، نحو صفت العداوه او الفسق او نحو ذلک، یعنی هیچ کدوم اینا توی حکم مولا اثر نخواهد گذاشت. کما معناه ایزن انه لیس یوجد فی الجیران منفی صفت او عنوان ینافی الحکم وجوب اکرامه. یه وجه دیگه شنگ میشه که حالا اگر یه جایی منافات بود، بعد احراز کنید که این مصداقش تحقق نداره، یعنی تو افراد عام من مصداق اون عنوان منافات دار تحقق نداره. مثلا در جیران کسی که صفت یا عنوان منافات داری رو داشته باشه وجود نداره. هازا واضح لا غبار فی، تا اینجا خوب روشن که عموم انصافا این دوتا بد شده. فعضا جا بعد انقاد هازا ظهور فی العموم مخصصون منفصلون لفظی، اگر بعد از اینکه عام این ظهورش منعقد شد با همین دوتا نکته که گفتیم، مخصص منفصل لفظی بیاد، مثلا خود شاره بگه که کمال و قال فی المثال المتقدم لا تکرم الاعدا من جیرانی، این هم خودش مولا بگه. خب اینجا هم باز دوتا ظهوره هست، و این حاضر مخصص لا شک فی انه یکون ظاهرن فی امره، خود این مخصص هم دوباره در این دو امر ظهور داره، یکی این که این صفت الادامه منافیتون لوجوب الاکرام، گفته چی؟ گفته لا تکرم الاعدا دیگه، وقتی میگه لا تکرم الاعدا یعنی ادابت با اکرام منافات داره، چون عدم اکرام رو متوقف کرده بر ادابت. نکته دوم اینه که انفل جیرانه من هو بعد صفت الادابه فعلا، نکته دومش اینه که در خلال تو همسایه ها یه عدوی وجود داره دیگه که من تخصیص دادم، حالا یا فعلا به صورت بلفه، یا اینکه حداقل مولا توقع وجود داره، یعنی اگه قطع به فعلیت تحقق نداشته باشه توقع داره که باشن دیگه، بالاخره تو همسایه ها باشن همچین چیز، او یتوقع من ان یکون عدو و الا لم یوجد العدو ولا یتوقع فیهم لکان هذا تخصیص لغوا و عبسا لا یصدر من الحکیم، اما اگر عدوی نیست یا اصلا توقع وجود عدو تو همسایه ها نیست، عملا این تخصیص رو به صورت یه جمله منفصل گفتن دیگه لغو میشه، عبس میشه. حالا که شاره این رو داره نشون میده که حتما منافی وجود داره تو همسایه. و علا ذالک فیکون المخصص اللفظی مزاحما للعام فی الظهورین معا، اون وقت این مخصصه تعارض داره با اون دوتا ظهور عام، هر دو ظهورش. فیسقط عن الحجیه فیهما معا، اون وقت عام از حجیت در هر دو ظهور ساقط میشه، یعنی دیگه اون عدم منافات رو نمیفهمیم، کما اینکه اون عدم منافی رو هم نمیفهمیم، بلکه خاص رو از هر میدونیم، میگیم آره هم منافات وجود داره هم منافی وجود داره، که شارع تخصیص رو به صورت دلیل لفظی منفصل گفت. فاذا شککنا فی فرد من الجیران، حالا وقتی شک بکنیم که آقا یه فردی از این همسایه ها عدو هست یا عدو نیست، فلا مجال فیه للتمسک بالعام فی الحاقی به حکمه، دیگه شما نمیتونید به عموم تمسک کنید، چرا؟ چون تضییق پیدا کرد دیگه، ظهور عموم از همون اول مزیق شد. مزیق شد به چی؟ مزیق شد به اینکه قید عداوت نباشد، درست شد؟ در که الان قید عداوت مشکوکه، ممکنه باشه، لذا به عموم دیگه نمیتونید شما تمسک بکنید. فاذا شکک نافی فرد من الجیران انه عدو املا فلا مجال فیل تمسک بالعام فیل حاقی به اون مجالی نیست که به عام تمسک کنید لسقوط العام عن حجیتی فی شمول هیله. چرا؟ چون عام از اون عمومیت خودش افتاد به جهت اون ظهوری که خاص درست کرده بود، عام دیگه از اون عمومیت خودش میفته و شک میکنیم در شمولش دیگه. از یکون حاضر فرد مرددن بین دخولی فی ما اصبح العام حجتن فی و بین دخولی فی ما کان الخاص حجتن فی، چون این مصداقه مشکوکه که آیا در ظهور خاص میره، یعنی میشه مصداقه عدو و عدم اکرام، یا نه میره تو ظهور عام و میشه وجوب اکرام، چون این محرز نیست واسمون. عملا دیگه تو موارد شبهه و اجمال تو مخصص نمیتونید شما به عام تمسک. این تو مخصص لفظ. اما لوکان هناک مخصص لبی، اما اگر مخصص لبی وجود داشت، کما لو حکم العقل مثلا و ان العداوت تنافی وجوب الاکرام، مثلا عقل شما میگه که عداوت با وجوب اکرام منافات داره، فان هذا الحكم من العقل لا يتوقف على ان يكون هناك اعدا، این حکم فقط منافات رو داره میگه دیگه، منافی رو که احراز نمیکنه که، این حکم فقط داره میگه بله عدابت به وجوب اکرام جمع نمیشه. اما این که عدوی هست تو خارج تو افراد این عام به من یا نه، خب اینو که دیگه عقل میگه که، این دوباره فحص بعدی نیاز. پس اگر رفتیم سراغ این که خلاص مخصص لبی ظهور در منافات داره ولی ظهور در منافی نداره، درست شد؟ خب مظفر میگه همین فرق برای ما کافیه دیگه که بگیم آقا تو مخصص لبی عموم بر ظهور حجیت خودش باقی میمونه ولی تو مخصص لفظی اجمال به عموم هم سرایت میکنه دیگه، نمیتونید شما اساطول عموم پیاده کنه. پس فالحکم اما لو کانه هناک مخصص لبی کما لو حکم العقل، مثل اونجایی که عقل حکم میکنه به اینکه عداوت منافی وجوب اکرامه، این حکم از عقل متوقف بر این نیست که حتما اعدای بالفعل یا متوقعی تو مصادیق عام من وجود داشته باشه، بل العقل یحکم با هذا الحکم سواء کان هناک اعدا ام لم یکونوا ابدا، چه مصداق داشته باشه و اعدای وجود داشته باشن چه مصداق نداشته باشه، این حکم عقل هست. عقل میگه عداوت با وجوب اکرام منافات داره. مثلا از لا مجال للقول بانه لو لم يكن هناك اعدا لكان حكم العقل لغوا و عبثا، اینجا نمیتونید بگید آقا عقل مثلا حکمش لغوه عبثه چون مصداق عدو وجود نداره، نه اون ملاک داره میده، ملاک اینه که عداوت با وجوب اکرام منافات داره، حالا اینکه شما عدو داری یا نداری این که دیگه تشخیصش به عهده عقل نیست. بذار علا اونجایی که شما احراز میکنی من عدو دارم، راحت میگیم بردی مصداق همون منافاتیه که عقل داشت میگفت و اینطور. اما اگر احراز نکنید عدو رو یا شک داشته باشید توی صدق عدو، خب اون عموم هنوز بنده خدا تو حجیت خودش هست دیگه. پس فلا مانع من التمسک بالعام فی ادخالی فی حکم کجا رفت؟ سوا کان هناک اعدا ام لم یکونوا ابدا اذ لا مجال للقول بانه لو لم یکن هناک اعدا، اگر اعدایی نبود حتما حکم عقل مثلا لغو بود و عبث بود و اینا، نه عقل داره ملاک میده، ملاک هم که لغو و عبث نیست، که با هو وازمون به ادنا تعمل و التفا خیلی روشن. و علیه فل حکم العقلی هازا لا یزاهم الظهور الثانی للعام، پس وقتی حکم عقلی این بندلی تو مخصص لبی دیگه با ظهور دوم عام منافات نداره، تعارضی نداره. ظهور دوم عام چی بود؟ ظهور دوم عام بود این بود که منافی وجود نداره. خب شما هم که میگید حکم عقل هم که نسبت به وجود منافی ساکته، فقط منافات داره راز بکن، پس این ظهور دوم عام هنوز بدون مزاحم بدون تعارض در حجیت خودش باقیه، ظهور در این که منافی وجود نداره. پس فل حکم العقلی هازا مزاحم با ظهور دوم عام شما نیست، مراد از ظهور دوم یعنی ظهور در عدم منافی، پس ظهور دوم یعنی ظهور در عدم منافی یبقا بلا مزاحمه بدون معارض همچنان باقیه. فاذا شککنا فی فرد من الحیوان انه من الجیران عضو هم انه عدو املا، اگه شک کردی که توی این همسایه خلاصه عدوی هست یا نه، فلا مانع من التمسک بالعافیت خالی فی حکمه، خب دیگه تمسک به عام میشه کرد و این مصداق مشکوک رو به همون جیران چی میگم دوست، کشور دوست و همسایه حملش میکنه. لعنه لا یکون هاذا الفرد مرددا بین دخولی فی هاذا الحجه او هاذا الحجه، چون این فرد دیگه مردد نیست بین اینکه داخل در حجت عام یا داخل در حجیت مخصصه، این تردیده دیگه وجود نداره. از المخصص اللبی حسب الفضل لا یحتزی وجود المنافی و لیسا حجت انفی، چون مخصص اللبی ظهور در وجود منافی نداره، حجت درش هم نیست. اما الان فهوه حجت فیه بلا مزار. فظهر من هذا البیان ان الفرق عظیم بین المخصص اللبی و اللفظی من هذا الناحیه، از این جهت فرق واقعا هست. لعنه فی المخصص اللبی یبقى العام حجتا فی ظهوره، تو مخصص اللبی عام حجت در ظهور خودش، در ظهور دومش. من دون ان یکون المخصص متعرضا له، بدون اینکه مخصص اللبی من تعرضی داشته باشه به اون ظهور دوم، ظهور دوم همچنان باقیه. ولا یسقط العام عن الحجیه فی ظهوره الا به مقدار المزاحمه لا اکثر، و قرار بود که آب از حجیت بیفته، اون مقداری که تعارض داره، اون مقداری که با خاص و ظهورهای خاص منافات داره. و هذا به خلاف مخصص لفظی، اما تو مخصص لفظی اینطور نیست. و این نهو ظاهر فی الامرین معن کما قدمنا فیکون و مزاحمن للعام فی هما معن، عام هم در هر دو تعارض پیدا میکنه با اون ظهورهای خاص. ولا فرق فی المخصص لبی، اینجا به اون تفصیل ها اشاره میکنه، میگه فرقی نمیکنه دیگه حالا این مخصص لبی من ضروری باشه یا غیر ضروری، یعنی بدیهی باشه یا نزج. و از اون طرف هم ولا بین ان یکون کاشفن ان تغییر موضوع العام او کاشفن ان ملاک الخود، فرق میکنه که ما این در واقع مخصصمون ملاک تغییر موضوع باشه یا مثلا منات خوک باشه، ملاک خوک باشه، کاشف از ملاک خوک باشه، فرقی تو اینا نیست. فانه فی جمیع حاضر صور لا یختزی وجود المنافی، چون وقتی مخصص لبی شد تو همه این فرضا، چه بدیهی باشه چه نظری باشه، چه ملاک خوک باشه چه ملاک تردید مثلا موضوع باشه، تو هیچ کدوم اینا ناظر به وجود مصداق نیست، فقط ملاک داره میده. این چون فقط داره ملاک میده، میگه ملاک عداوت با وجوب اکرام منافات ده. اما اینکه حالا عدوی هست یا نه، میگه واقعا در این ظهور نداره تو هر همشون، تو هر چهار حالت، یه چه اون جایی که نظریه، چه اون جایی که بدیهیه، و بعد چه اون جایی که در واقع چی میگن ملاک حکمه، چه اون جایی که تقیید موضوعه، تو هر چهار فرضش به هر حال وجود مصداق رو احراز نکردید شما، شما فقط ملاک دارید. درجه یعنی مخصص لبی تو را مخصص لبی تو فقط کلی ملاک رو درست کرد، اما این که مصداق داره در خارجی یا نداره، این دیگه به شما به عهده خود مکلف، نه حکم عقل، نه حکم مثلا شار. بعد یه همین طور دیگه میگه همین کار میکنی وقتی چون ظهور در وجود منافی نداره، عموم جاری میشه دیگه، یعنی شبه در علت شک و علت شبه شما اثرات رو میدید به عموم. منتها خب شاید تو ذهن دوستا باشه که خب حالا این تفصیل هایی که مثلا سارا خود میگفت آقا بدیهی باشه یا نظری باشه فرق میکنه، مظفر فقط از این جهت داره بحث میکنه ها، از این جهت داره بحث میکنه که فرض بداهت و فرض نظری بودن دخلی به این بحث ما نداره. اما اینکه حالا اگه واقعا نظری باشه، عقل اینو درک میکنه نمیکنه، عرف اینو درک میکنی یا نمیکنه، اون بحث دیگه است، اون یه بحث صغروی میخواد دوباره با هم خوند. درجه که حالا مثلا واقعا با در واقع مخصص لبی نظری رو هم عرفی میدونی و عرف داره باش کار میکنه یا نه، اینا دیگه میشه بحثای مبنای محل دعوام هست. فعلا میخواد مظفر نشون بده که آقا بحث ملاک و مناطش گم نشه، ملاک و منات بحث اینه که تو مخصص لبی شما ناظر به مصداق نیستید، فقط ناظره به ملاک کلی. همین که ناظره به مصداق نیستید باعث میشه که این ظهور دوم عام هنوز تو حجیت خودش باقی باشه. فرق فقط از این ناحیه است. ولی اینکه حالا نظری رو بپذیریم یا نپذیریم، بدیهی رو بپذیریم یا نپذیریم، یا این بیان ناینی تو تغییر موضوع یا ملاک ورد رو بپذیریم یا نپذیریم، اینا دخلی به این بحث ما نداره. مضافه میخواد بگه منات اصلی این بحث در این که شما ظهورهای عام رو با ظهورهای مخصص بسنجید، ببینید چند درصد منافات دارن، چند درصد تضاهم و تعارض دارن. اگه یه جای ظهور عام بدون معارض باقی مونده، خب حجتتون ظهور خودش، متوجه؟ یعنی منات بحث رو مظفر میخواد تنقیح کنه که منات اینجاست، نری دنبال بدیهی و ضروری بودن یا دنبال مثلا تقلید موضوع و تقلید ملاک و حکم و امثال این، متوجه؟ این دور میکنه ما رو از بحث. بحث اصلی همینه که آقا مخصص دوتا ظهور داره، خب تو مخصص لبی ظهور دومش وجود نداره، فقط ظهور اولش، و این ظهور اول هم فقط ملاک به ما میده نه مستان. تمام همین باعث میشه که دیگه تو مصداق مشکوک شما نمستو که به عام خلاصه داشته باشید، اما تو مخصص لفظی نه. پس بلا فرق فی المخصص لبی بین ان یکون ضروری ان او یکون غیر ضروری، ولا بین ان یکون کاشف ان تغییر موضوع عام او کاشف ان ملاک الکل، فانه فی جمیع هذه الصور لا یقتضی وجود المنافی، ناظر به وجود منافی نیست مخصص لبی شما تو همه این فرضا. محل بحثم دقیقا همینجاست، محل دعوا دقیقا همینجاست که چه میزانی از در واقع ظهور عام تعارض پیدا کرده. اون میزانی که تعارض پیدا نکرده هنوز حجت دیگه در حجیت خودش باقیه. و به هاز تحریر للمسئله، اگه مسئله رو اینجوری نگاه کنیم و اینجوری بستش بدیم، یتجلا مرام الشیخ الاعظم، اون منظور و مقصود اصلی شیخ انصاری هم روشن میشه. و انه الاولا بالاعتماد، و میفهمیم که اون تحریر قول شیخ اعظمه که اولای به اعتماد و توجه و این هاست. جزا بیشتر باید مبنا دارن حرف شیخ تایید، هرچند که حالا تفسیر مشهور از شیخ این مدلی نیست دیگه، یعنی با این تفصیل ها حداقل بحث نکردم، مشهور تو توضیح عبارت داشته. خب یه نکته در واقع بعدی رو مطرح میکنن که آقا جایی که شما فحص از مخصص نکردید طبیعتاً به عام نمیتونید اعتماد بکنید، یعنی به عمومیت عام نمیشه اعتماد کرد، مخصوصاً اینجایی که شما در واقع مخصص منفصل رو عرفی کردید. وقتی میگید که آقا عرف داره توجه میکنه به این که ممکنه که ما یه دلیل دیگری، یه کلام مستقل دیگری داشته باشن که تو اون کلام مستقل عامه تخصیص خورده، صرف همین احتمال رو اگر اقلا بدن و طبق باش کار بکنن، این بحث مزفر برسه پا میگیره که آقا قبل از فحصه از مخصص من میتونم به عموم استناد بکنم و بگم آره دیگه شعار عموم رو اراده کرده بدون اینکه فحص داشته باشم، یا اینکه نه قبل از فحص عموم حجیت نداره، لزوما حتما بعد فحص از مخصص داشته باشید، بعد احراز کنید که آره واقعا مخصصی پیدا نکردیم مدرجه، و برای چون من مخصصی بعد از فحص پیدا نکردم، عموم همچنان در اون عمومیت خودش در واقع باقیه و حجت هم هست. ولی اگر نه مخصص پیدا شد که خب به حسب ظهور مخصص بایستی ظهور عامم رو در واقع چی میگم تغییر بدم و تصرفی درش بکنم.
مخصص
لبی
رو
بکنم
دیگه بعد درسی
تو ملاک چرا دیگه؟ تو ملاک چرا؟ ولی اینکه حالا مصداق خارجی داره یا نداره رو دیگه محل بحث، این تازه اول کلام. ولی شما تو فضای عرف و سیره و بنا و غلا اگر واقعا اون منافات رو احراز بکنید، ببین شما یه باری که منافات رو احراز نمی کنی، خب میشه عدم یافت، یعنی مخصصی پیدا نمیکنه. اونجا خب بحثات رو عموم تمسک میکنی، اشکالی هم نه، ولی همین که از عرف و به ناغلا و سیره و اینا داری احراز میکنی که بله یه همچین تخصیصی ممکنه وجود داشته باشه. ملاکی ها مستاهاشو فعلا کار نداره. سر همین که ملاک مثلا اداوت منافات داره با وجوب اکرام، همین اگر احراز بشه خب شما رو تو مستاقام حساس میکنه دیگه، یعنی هی مترصد این هستید که من یه مقتوع الاداوی رو اکرام نکنم. حالا بعد سر مشکوکش این عمومه چون معارض نداره حجت او باقی، ولی چون اون فضای ملاک مشخص شده واسطون، یعنی مقید شده حکم به عدم اداوت، ولی اینکه حالا عدوف تو خارج مصداق نداشته باشه، در جهه یعنی مصداق قطعی نداشته باشه، لذا یه مقدار چرا تو مصداق هم شما رو حساس میکنه همین ثابته ملاک، ولی اون که حالا برای دیگه عقلی نباشه و ما به ناقلا باشه یا با عرف و سیره باشه با این بحث. چطور؟ منظورش تو همون مزان نیست دیگه، حالا نمیخوایم مثلا کلیتشو یک دور کامل آدم به چرخه تا پیدا بکنه، یعنی تو مزانش، تو مزانش این همون مقدار که اوغلا فحص میکنن، یعنی خود مفهوم فحص هم خب بالاخره اون مصادیقش یه بار اوغلایی داره دیگه. متوجه؟ خب اوغلا کجا دنبال دلیل میگردن، کجا دنبال مخصص میگردن؟ تو همون بنا، تو همون بها، در واقع بحث و یأسش هم عرفی، یعنی که بالاخره وقتی گشتن حالا که این ناامید بشن اگر بگردن تا مثلا بگرد همینجوری متوجه بشه، یا نه اگر این گشتنه هم توی مزان خودش عرفاً مصداق پیدا میکنه که آقا من دیگه گشتم نیست، نگرد نیست، اون اگر من گشتم نبود نگرد نیست، صد خونه عرفاً دیگه. متوجه؟ قبول دارم حالا یه مقدار کار پیچیده است، کار سخته. طبیعتا کار میگم سخت هست، ولی اینجور هم نیست که مثلا دیگه کامل ممکن نباشه و محظور مثلا عسر و حرج پیش بیاد و مثلا عقلا بگید چون عسر و حرج هست دیگه فرض نکنم اون عموم پیاده کن بره و اینا. بعد اینه یه مقدار توضیح دادم، نکته خاصی نداره، حالا باز تکرار خیلی از همون بحث قبلی مونه که لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الکریم و سنت شریفه ورد لها مخصصات و منفصله، شکی نیست که بعضی از عمومات قرآن و عمومات سنت شریف نبوی و ولوی ورد لها مخصصات و منفصله، یه مخصصات و منفصلی بالاخره برای این عامها وجود داره، اینو شما قطع دارید، یقین دارید خاطر اون مواجههایی که قبلا داشتیم، الان یقینیه واسم اون که یه سری مخصصات منفصل، حتی اگر مواجهه مصداقی هم نداشته باشید ملاکن باز یقین رو دارید. چرا؟ چون میگید عرف و قرآن و سیره هم بر اساس همون محاورات عرفی خودمون دارن صحبت میکنن و اون محاورات عرفی ما پر است از این آن بخواست، پر است از این افراق و تفرید مدرجه، یعنی چه اینکه شما تو خود قرآن و سنت مواجه شده باشید، چه اینکه نه تو همون کلام محاوره عرفی خودتون مواجه شده باشید، این احتمال تقویت میشه دیگه، یعنی نفس این احتمال که آقا ممکنه هر آمری رو که من دستش میذارم و روش میذارم ممکنه یه مخصص منفصلی داشته باشه، صرف احتمالش کارو خلاصه را میندازه دیگه، یعنی وجوب فحص رو میاره. پس وارد درها مخصصات و منفصله شرحت المقصود من تلکل عمومات، که این مخصصات شرح میدن مراد از اون عمومات رو، مراد جدی از اون عمومات رو، و هازا معلوم من طریقت صاحب الشریعه و لعمت الادخار علیه مستلام، این دیگه خیلی رواج داره تو آیات قرآن و سنت، حتی قیل ما من آم من الا وقت خود، اینقدر دیگه در واقع عمومیت داره این بحث که خودشون گفتن به نحو عام من گفتن آقا هیچ عامی نیست مگر اینکه چه تخصیص خورده باشه، می تمام عمومات تخصیص خورده، و هازا معلوم من طریق صاحب شعر که حتی قیل ما من آمن الا وقت خسته و لذا ورد ان ائمتنا زم و من استبد دو برعیهم فل احکام. فقط همین هم است که مضموم شمرده شده در واقع توسط ائمه کسی که استبداد برعی میکنه در احکام، یعنی نظر خودش رو در واقع مطرح میکنه. لأن فل کتاب المجید و سنه عام من و خاصه، خودشون تحلیل آوردن چرا من استبد به رأی مضمومه، چون میگه خب بابا کتاب مجید عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، خودشه شما نمیتونید با رأی و نظر خودتون اینو حلش بکنید. و حاضر امور لا تعرف و الا من طریق آل بیت علیه السلام، و این مقیدات و این خاصها معلوم نمیشه مگر اینکه از طریق خود اهل بیت مشخص کرده باشن که اون عموم قرآن مثلا مخصصش اینه، اون اطلاق قرآن مقیدش مثلا اینه. و هذا ما اوجب التوقف به تسرع بالاخذ به عموم العام قبل الفحث ولیست من وجود المخصص، و همین امر باعث میشه که شما در تسرع در واقع کار کردن با ظهور عموم این تسرع رو کنار بذارید، یعنی به سرعت و با عجله عموم پیاده نکنی قبل از اینکه فحص جدی اتفاق بیفته و یأس از پیدا کردن مخصص پیدا بکنید. نباید تسرع در گرفتن عموم داشته باشید که لجواز ان یکون خازل عام من العمومات التي لها مخصص موجود فی السنه او فی الکتاب لم یتلع علیه من وصل الیه العام. کسی که عام به دستش رسیده اطلاع نداره به این که در سنت یا در آیات دیگه قرآن مخصص وجود داره، اینو اطلاع نداره. وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص والیأس و هو الحق. هیچ اختلافی بین فقها نیست، بلکه حتی میشه بالاتر رفت بگیم و کلا تو تاریخ در واقع اجتهاد ما این اجماعیه که نمیشه به عام قبل از فحص و یأس از وجود مخصص خلاصه احتجاج کرد و هو الحق، اینم نظر درستیه و سر و فیزالک واضح لما قدم ما. علت شما همون بحثی که قبلا گفتیم دیگه، در نو اذا کانت طریقت و شارفی بیان مقاصدی ان یعتمد علی القرائن المنفصله لا یبقا اطمینان به ظهور العام فی عمومه فانه یکون ظهورا بدویا ولی شارع حجت علی المکلف اذا قصر فی الفحص و عن الفحص عن المخصص. خلاص همون سیره رایج عقلایی دیگه که چون تو سیره رایج عقلایی عقلا با مخصص منفصل کار میکنن و بیانشون رو به صورت عام و مطلق و کار میبرن که بعدش تعقید و مخصصش رو به کار بیارن، همین باعث میشه که قصور و تقصیر در واقع اون شخص در پیدا کردن مخصص ازش مقبول و خلاص معذور تلقی نشه دیگه، حجت برش اقامه بشه. حالا این داشته باشه شروع فردا دیگه با بحث بعدی تمامش میکنه. مثلا
آره این تو چیز مخصص متصل که گفتیم